لحظه همراه برنامه پرسمان خانواده باشید که با محوریت پاسخگویی به سوالات حوزه خانواده شما عزیزان این برنامه مدت حدوداً 43 دقیقه پیشکش شما خوبان میشه.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
ما موارد مهم سبک زندگی رو داریم راجبش صحبت میکنیم. متاسفانه اون چیزی که بین خانواده ها داریم میبینیم یه جور پناه بردن به رسانه، تفکیک شخصیت و رفتار اتفاق بیاره. شما همسرتون و همون همسر مؤمن در نظر بگیرید، ولی همسر مؤمن اشتباه داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما خانواده های سرزمین ایران. امیدواریم در هر کجای این مرز و بوم که به سر میبرید در صحت و سلامت و عافیت کامل باشید و عصر پاییزیتون به خیر و نیکی باشه و لحظه های گرم خانوادگیتون سرشار از محبت و آرامش. با برنامه پرسمان خانواده تقریبا به مدت 45 دقیقه مهمان شما هستیم. راه های ارتباطی این برنامه 329-10-551 و 2 پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 است. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله که مثل همیشه با مدد گرفتن از این ذکر نورانی بتونیم بر مشکلات زندگی غلبه بکنیم. امروز هم در خدمت کارشناس و مهمان بسیار ارجمندمون هستیم در برنامه پرسمان خانواده حجت الاسلام و المسلمین، دکتر سید ابوالفضل قدوسی، کارشناس و مشاور مسائل خانواده، که قرار باز هم در مورد ساختار خانواده با شما عزیزان به گفتگو بشینیم. جناب آقای قدوسی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنونده های محترم. انشاءالله که امروز هم بتونیم بخشی از مباحث خانواده رو با هم دیگه پیگیری کنیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضورتون. ما در مورد سبک زندگی صحبت کردیم، مراحل رشد خانواده رو یکی یکی مورد بحث و بررسی قرار دادیم و رسیدیم به یکی از بحث هایی که فرمودید شاید فنی تر از مراحل رشد خانواده است و اون ساختار خانواده است. یک نکته بسیار اساسی که فرمودید در ساختار خانواده مهم هستش، ورودی هایی هست که به خانواده وارد میشه و همینطور خروجی ها، و بعد البته توی این قسمت به رزق حلال اشاره کردیم که خیلی مهم بود، و بعد رسیدیم به رسانه و مدیریت رسانه که اون هم فرمودید با تأثیراتی که این علم و آگاهی و رسانه میتونه روی خانه و خانواده داشته باشه، چه بسا خوراک فکری که به اعضای خانواده میده تأثیرگذارتر از رزق حلال باشه در تربیت و سرنوشت اعضای خانواده. امروز در خدمت شما هستیم.
بله، ما وقتی که به خانواده نگاه میکنیم و ساختار خانواده رو میبینیم، یکی از بحثای مهم همون ورودی ها هستن. اون چیزی که وارد این مجموعه میشه و به عنوان مواد اولیه قراره تو خانواده استفاده بشه.
درسته؟
حالا شامل رزق حلال میشه، شامل اطلاعات و آگاهی ها میشه، شامل افراد هم میشه که چه افرادی وارد فضای خانواده بشن یا چه افرادی وارد نشن. وقتی ما ورودی ها رو کنترل کردیم، مثل یه ساختمونیه که دورش دیواری کشیدیم و دری قرار میدیم و اون در رو قفلش میزنیم که اگه لازم بود هر کسی رو که خودمون خواستیم اجازه ورود بهش میدیم، ساختار خانواده داره شکل میگیره. میمونه تعاملات داخل خانواده که تشبیهی که کردیم به یه ساختمان، یک ساختمانیه که هنوز نقش کشی داخل ساختمان مشخص نشده. اتاق خواب کجاست، آشپزخونه کجاست و دیگر قسمت‌های خونه کجاست. کم کم باید این قسمت بندی ها واضح بشه. مهمترین قسمتی که حیاتی ترین قسمت نظام خانواده است و ساختار خانواده رو درست میکنه اصطلاحش میگن زیر سیستم زن و شوهری.
درسته.
که نوع ارتباط خاص بین زن و شوهر هست که میشه بگیم اساسی ترین ارتباطیه که تو خانواده باید شکل بگیره. خانم خونه باید سر جای خودش باشه، آقای خونه هم سر جای خودش باشه و نوع خاصی از تعاملات بین زن و شوهر اتفاق بیفته. نکته بسیار مهم اینه که اگه این تعاملات بین زن و شوهر درست اتفاق بیفته، فرزند پروری و تعاملات خانواده با بیرون خیلی راحت میشه و راحت میشه اونو مدیریت کرد. ولی اگه شکافی بین زن و شوهر باشه، یا این اصطلاحی که ما قبلا هم تو مراحل رشد بهش اشاره کردیم، زوجیت خوب شکل نگرفته باشه، دیگه تربیت فرزند سخت میشه و تعاملات با خانواده های اصلی هم شاید دچار چالش بشه. پس این نکته خیلی مهمه. بسیاری از مراجعینی که به ما مراجعه میکنن برای موضوعات کودکشون، وقتی که بررسی میکنیم در حقیقت اختلالات یا مشکلاتی که کودک داره برمیگرده به ارتباط زن و شوهر. وقتی ارتباط درست نیست، مجموعه اهدافی که از خانواده انتظار میره دیگه مورد تردید قرار میگیره و به اون راحتی نمیتونیم به اهداف خانواده برسیم. امروز یه مقداری راجع به این تعاملات زن و شوهر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد.
انشالله. خیلی ممنونم. انشالله عزیزان شنونده همچنان همراه ما هستند. اگر نظر و پیشنهادی دارید، اگر سوالی در ذهنتون شکل گرفته، حتما این سوالات رو مطرح بفرمایید، به دست ما برسونید. همکاران ما در رادیو معارف در قسمت روابط عمومی منتظر هستند. قطعا در برنامه مطرح میشه و چه بسا این نظرها و نقدهایی که شما برای ما انجام میدید در حل بسیاری از مشکلات و بهبود کیفی برنامه بتونه به همکاران ما کمک بکنه. 329-10551 و دو رو فراموش نکنید، پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 راه های ارتباطی با برنامه پرسمان خانواده است.
پنجره های مهر را به روی هم وا کنیم، دلامون را تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم. بیا مثل دوتا رود پر بکشیم به دریا، به آبی تبسم، به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ رویا. تلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با هم خوب و بدش. زندگی دلنشینه، زندگی دلنشینه، زندگی دلنشینه، زندگی دلنشینه.
خب خیلی ممنونم از همراهیتون. جناب آقای قدوسی، وقتی که در درون خانواده میاییم و میخواییم در مورد تعاملات بین اعضای خانواده صحبت بکنیم، اولین چیزی که به ذهن میرسه همون خرده نظام زن و شوهری هستش و تعاملاتی که در این خرده نظام اتفاق میفته، که به قول شما اگر این جایگاه ها درست در جای خودش قرار بگیره، جایگاه همسران، قطعا ما در تربیت خودمون و فرزندان میتونیم موفق تر عمل بکنیم. در مورد این تعاملات زن و شوهری یه مقدار توضیح بفرمایید تا برسیم به جزئیات بیشتر.
بله. ببینید، ما الحمدلله مباحثی رو تا اینجا مطرح کردیم که میتونیم بهشون اشاره کنیم و علاقه مندیم شنونده‌های محترم برگردن و تو آرشیو برنامه اینها رو ببینن، کما اینکه خیلی از شنونده‌ها این کار رو میکنن. ما برای اینکه جایگاه زن در خانواده، جایگاه مرد در خانواده درست اتفاق بیفته، یه مجموعه مباحثی رو تو بحث ازدواج مطرح کردیم که آمادگی های لازم برای ازدواج.
درسته.
نکته اولی که هست اینه که برای اینکه این ساختار درست شکل بگیره، یه حجمی از مصالح اولیه رو زن و یه حجمی از مصالح اولیه رو مرد باید بیاره. در حقیقت دختر و پسر تصمیم میگیرن دارایی های خودشون رو کنار هم قرار بدن.
درسته.
و این خانواده رو شکل بدن. این نکته خیلی مهمه. بسیاری از افراد هدفشون از ازدواج درست نیست، چون میخوان نقص های خودشون رو یا کمبود های خودشون رو جبران کنن. اینا وارد ازدواج میشن و رابطه زن و شوهر رابطه خوبی اتفاق نمیفته. خیلی وقتا یکی تولید کننده است، یکی مصرف کننده، و شاید دیگه رابطه زن و شوهر نیست، رابطه والد فرزند میشه.
درسته،
یعنی یکی مثل این که تحت پوششه یکی دیگه قرار میگیره. پس ما باید نکته اولی که برای درست کردن ساختار خانواده باید بهش توجه کنیم، یه حجم از رشد یافتگی و توانمندی ها و اخلاق نیکو، صفات خوب رو باید برای زن و شوهر داشته باشیم. کما اینکه تو آمادگی های ازدواج میگیم آمادگی مالی مقداری شرطه، ولی سرمایه انسان فقط پولش نیست، اون قلب صافش، اون اخلاق خوبش، اون عواطف و احساسات خالصش، اون تفکرات خوبی که داره و عقاید و باورها و ارزشها هم جز سرمایه‌اش قرار میگیره. تو این تعامل بین زن و شوهر هرچه ما بتونیم سرمایه های بیشتری رو وارد کنیم، سود بیشتری از خانواده نصیب هر دو تای زن و شوهر میشه.
درسته،
این خیلی مهمه که برای اینکه ما ساختار خانواده رو شکل بدیم، دارایی هر دو نفر به صورت کامل وارد فضای خانواده بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب آقای قدوسی. استفاده کردیم، انشالله که عزیزان شنونده این همراهی خودشون رو ادامه خواهند داد در مورد ساختار خانواده در قسمت تعاملات زن و شوهری در درون خانواده. حتما مباحثی باقی مونده که ما در برنامه‌های آتی پرسمان خانواده در ابتدای برنامه‌مون بهش اشاره می‌کنیم، اما الان دیگه فرصت واسه کارشناسیمون به اتمام رسیده. میریم برای بخش دوم و پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران شنونده.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. پرسمان خانواده.
خب، بخش پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران رو با یک پیامک از عزیز شنونده به شماره 0917-3180 شروع میکنیم. گفتن که با سلام، با افرادی که ازدواج میکنن اما رغبتی به فرزنددار شدن ندارن چی کار باید بکنیم؟ مخصوصا پدر و مادرهای دو طرف دارن تلاش میکنن که این امر اتفاق بیفته، اما خود والدین رغبتی به این امر مقدس ندارن. چجوری میتونن پدر و مادرها راهنمایی باشن برای این امر که دخالت هم به حساب نیاد؟
بله، یکی از اهدافی که در آموزه‌های دینی برای ازدواج مطرح شده خود نسل داشتن و فرزند آوریه. که از اهداف ازدواجی که ما توصیه میکنیم دختر و پسر تو فرایند خواستگاری قبل از ازدواج هم بهش فکر کنن، هم راجبش صحبت کنن.
درسته،
مطابق چند تا نکته اینجا هست که یه مقداری دختر و پسرهایی که اول زندگیشونه دیرتر سراغ فرزنددار شدن میرن. یه نکتهش کمالگراییه و یه نوع کمالگرایی افراطی. در حقیقت خیلی از دختر و پسرها، مخصوصا دختر و پسرهایی که یه مقدار از سطح تحصیلاتشون بهتر باشه یا از لحاظ مذهبی و دینی بالا باشد، میگن ما هم خودمون تربیت نشدیم، چطور میتونیم دیگری رو تربیت کنیم؟ یکی از نکاتیه که اتفاق میفته. ببینید، ما حداقل های تربیت رو موقع ازدواج چک میکنیم، حداقل های روشیافتگی وجود داره. بله، من قطعا نقص دارم و ما آدم ها تا آخر عمرمونم نقص هایی داریم، اشتباه هایی داریم. مطابق حواسمون باشه این نقص ها و اشتباهات آسیب زننده به تربیت کودک نباشه، یعنی بخش های آسیب زنندهشو کنترل کنیم. توی فرایندی قرار میگیریم که پدر و مادر دارن رشد میکنن، بچه ها هم توی این فرایند رشد خواهند کرد. که خب این تصور اشتباهیه که ما سعی کنیم خودمون به یه رشدی برسیم بعد بچه دار بشیم. این یکی از نکاتشه. نکته دوم که حالا در آیه شریف هم بهش اشاره شده، خشیت املاقن، در حقیقت ترس از بیپولیه. این نکته هم تو فضای جامعه الان با توجه به شرایط اقتصادی به هم ریخته، گاهی وقتا این اتفاق میفته، میگه آجا ما دو نفریم داریم میدویم صبح تا شب و هزینه خودمون رو نمیتونیم به دست بیاریم و راحت زندگی نمی کنیم دیگه، بچه رو چی کار کنیم؟
درسته.
نکات خیلی زیادی اینجا وجود داره. یک این که ما باید سبک زندگیمون رو یه مقداری واقعا اصلاح کنیم. بسیاری از هزینه هایی که داریم می کنیم هزینه هایی نیست که واقعی باشه و به درد ما بخوره.
درسته.
هزینه های فانتزی. نکته دوم این که ما در آموزه‌های دینیمون داریم و بزرگترها هم به کرات تجربه کردن که هر فرزندی که میاد رزق خودش رو میاره و خداوند ضمانت کرده که رزق هر فرد رو برسونه. ما اگه سبک زندگی متعادلی داشته باشیم و اهل تلاش و کوشش باشیم، اتفاقا وجود فرزندان گشایش های خیلی خوبی در زندگی ایجاد میکنه. به نظر میرسه باید بررسی بشه تو اینجور موارد، از کارشناس کمک بگیریم و توصیه های والدین به عنوان همی که من دوست دارم بچه های شما رو هم ببینم در همین حد بیشتر نباید باشه.
آها.
گاهی وقتا هم این بچه دار نشدن نشأت میگیره از اختلافی که بین زن و شوهر وجود داره و خب ما دیدیم میگن که ما بچه بیاریم بیاد وسط دعوا، خب این دلیل شاید دلیل درستی هم باشه تا حدودی، ولی خب باید اقدامات دقیق و قوی انجام بدیم و اختلافات رو حل کنیم و به نتیجه‌ای برسیم که خانواده کارنش یه مقدار آرام باشه، بچه هم تون فضای آرام انشاءالله بتونن روش کنن.
یکی از دلایلی که حالا ما با جوانها بعضی موقع سر و کار داریم و ازشون میپرسیم چرا اینقدر به تعویق میندازید بچه داری رو یا فرزنددار شدن رو، میگن که خب ما هنوز تفریحاتمون تموم نشده، حالا یه چند تا مسافرت بریم، حالا یه چند تا تفریح با هم دیگه انجام بدیم، حالا مثلا خیلی از کلاس های آموزشی رو برم یه چیزی یاد بگیرم. فکر میکنن که مثلا فرزنددار شدن با تفریح، با کمال، با رشد، با درس خوندن، با ادامه تحصیل، با همه اینها منافات داره و یه جور تضاد و جلوی اونها رو میگیره. در این مورد هم یه مقدار توضیح بفرمایید که بعضی از خانوما فکر میکنن باید کلاس های هنری و آموزشی و ورزشی و تفریحات سالم و غیر سالم رو همه برن بعد بچه دار بشن.
ببینید خیلی جالبه، ما این رو تو بحث سبک زندگی یه مقدار راجع به تفریح صحبت کردیم. ما تفریحاتی داریم که با تمام وجود ما همراهه.
درسته.
اساسا تو ازدواج اینا شاید بارها تاکید کردیم، ما دو تا آدم وجودشون رو با هم دیگه به اشتراک میذارن. فرزند آوری یکی از اون تفریحات همه جانبه است که تمام وجود انسان رو سیراب میکنه. نه تنها اینکه آدم لذت میبره میخنده، بلکه عاطفه انسان سیراب میشه، شناخت انسان سیراب میشه، معنویت و دینداری انسان رو به رشد و سیراب میشه و تمام وجود ما درگیره یه بود تفریحی بزرگی میشه.
درسته.
این فکر اشتباهیه که افراد فکر میکنن حالا هنوز، حالا راجب خود ازدواج همین حرف رو میزنن، میگن هنوز ما تو مجردیم، اون لذت هامون رو نبردیم.
دقیقا.
ببینید ما گاهی وقتا تو زندگی مثل بچه هایی هستیم که همیشه دوست داریم پفک بخوریم. بچه تا یه سنی پفک براش قشنگه و زیباست و دوست داره، از یه سنی به بعد دیگه نوع تفریحاتش و نوع اون چیزی که دل او را شاد میکنه متفاوت میشه.
درسته.
ما تو اینجور موارد میگیم که سریع باید این افراد یه سریع به خودشون بزنن و نیازهای وامونده یه دوران قبل رشدشون رو یه بررسی بکنن.
درسته.
و تو فرایند جبران قرار بگیرن و متناسب با شرایط الان زندگیشون تفریحاتشون رو تنظیم کنن. موضوع تفریح تو جامعه ما واقعا موضوعیه که خیلی تو ابهامه و اکثر خانواده‌هایی که من باشون برخورد میکنم ازشون میپرسم سیستم تفریحتون چیه، یکی دوتا کلیشه رو بیشتر نمیگن، پارک بریم، رستوران بریم، سینما بریم، همینا. و این نشون میده که سیستم تفریحی تو خانواده‌های ما خیلی ضعیفه و به نظر میرسه سیستم تفریحی ربطی هم به وضعیت اقتصادی خانواده نداره. روحیه ی آدم باید جوری باشه که اهل تفریح باشن که متاسفانه این کمه تو جامعه ما.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از راهنماییتون. همچنان شنونده برنامه پرسمان خانواده این عصر پاییزی هستید از رادیو معارف با حضور کارشناس و مهمان عزیز برنامه‌مون دکتر سید ابوالفضل قدوسی و در بخش پاسخگویی به سوالات داریم به سوالات شما بزرگواران پاسخ میدیم.
پرسمان 329 10 551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
الو سلام علیکم. ببخش من سوالی داشتم. الان پسرم 26 سالشه، منم یه خونه براش گرفتیم، یعنی من و پدرش فکر میکردیم مستقل بشه، ولی الان بازم من هم تو خونه هرچی که هست براش میبرم، یعنی اونجوری نیستش که بتونه خودش یه چیزی درست کنه. الان میخوام ببینم کارم درستی یا نه، چون شوهرم میگه من راضی نیستم چیزی از خونه بهش بدی اینا. حالا میخوام ببینم به نظر شما یه پسر 26 سالی که براش خونه گرفتیم، وسایلم گرفتیم، ولی خودش نمیتونه خودشو نگهداری کنه، قضا اینا درست کنه، کاری انجام بده، یعنی من باید این کارو انجام بدم، باید حمایتش کنم هنوزم یا نه؟ ممنون، از تهران تماس میگیرم.
خب جناب آقای قدوسی، یکی از اختلالاتی که متاسفانه خیلی از خانواده ها الان باهاش درگیر شدند و باز متاسفانه خیلی از آسیب ها رو به دنبال خودش داره که بچه ها به سن ازدواج رسیدن، حتی چه بسا از سن ازدواج هم رد شدن، تمایلی به ازدواج ندارن و حالا یه دردسری برای پدر و مادر شده، هم برای تأمین اقتصادی این فرزند که حالا های مادر اشاره کردن که دیگه ما براش خونه گرفتیم، وسایل هم آماده کردیم، اما نمیتونه به تنهایی از خودش مراقبت کنه، در این خانه مجردی بمونه و زندگی بکنه.
بله، ما متاسفانه با پدر و مادرای خیلی خیلی خوب روبرو هستیم. چرا میگم متاسفانه؟ چون ما قبلا صحبت کردیم ارضای بیش از حد خودش مانع رشده، یعنی وقتی که فرد چالشی برای رشد خودش نداشته باشه تو زندگی، انگیزه ای نداره که حرکت کنه. خب همه چی آماده است دیگه، خونه را که پدر بزرگوار مادر بزرگوار آماده کردن، غذا را هم که براش میبرین، چالشی نیست برای چی بخواد تکونی بخوره، حرکتی انجام بده و رشدی رو برای خودش محقق کنه.
اصلا خلایی رو احساس نمی‌کنه.
بله،
که بخواد به
همه
ازدواج
چیز مرتبه. وقتی همه چیز مرتبه، چیزی لنگ نیست، برای چیه در حقیقت فرد حرکت بکنه؟ ما همیشه توصیه‌مون به والدین اینه که حتما حمایت بکنید از بچه‌هاتون برای ازدواج، برای زندگی، خونه دار شدن اینها. منتها این حمایت ها در پرتو تلاش اونها باشه.
درسته،
در حقیقت ما حمایت رو به اندازه انجام میدیم که او هم تلاش خودش داشته باشه. اگه قرار خونه بخره، یه سومش رو حداقل خودش آماده کنه، بعد کمکش کنید خونه بخره. خب اینجور موارد مواردیه که مانع رشد فرزندان میشه. این یه نکته. نکته دیگه ای که هست، چه دختر چه پسرهایی که سنشون بالا رفته و هنوز ازدواج نکردن،
بله،
آیا اینها باید تو کانون خانواده اصلی باشند یا برن تو یه واحد مستقل برای خودشون درست کنن؟ ما توضیحمون اینه و تأکیدمون اینه که تو کانون خانواده اصلی باشند، ولی اینکه ازدواجشون به تعویق افتاده.
بله،
ما آدم های اجتماعی هستیم و نیازهای تعاملی زیادی با افرادی که دوستشون داریم باید داشته باشیم. این که میره تو فضای مجردی، حالا ضمن این که ممکنه دچار آسیب‌های اجتماعی بشه، حالا ولی این که دچار آسیب‌های اجتماعی هم نشه، خود اون تنهایی مضر به حال عاطفی این فرد. ما توصیه‌مون اینه که تو خونه پدر و مادر باشه و تو یه خونه زندگی کنن. بعد هر وقت ازدواج کرد مستقل هم بشه.
خب این سوال رو یک مدل دیگه هم میتونیم بهش نگاه بکنیم جناب آقای قدوسی. البته این مادر بزرگوارمون اشاره نکردم، ولی مشابه این رو من دیدم که بچه هایی که از سن ازدواج گذشتن، مخصوصا آقا پسرها و در مواردی دختر خانم ها که حالا من عذرخواهی میکنم این کلمه رو به کار میبرم، شاید حالت رها شدگی و سرکشی دارن در خانواده، دیگه یه مقدار برای پدر و مادر سخت میشه که در تربیت و هدایت اونها بخوان نقش ایفا بکنن. این مادر بزرگوارمون شاید از این باب میگفتن پدر راضی نیست که چیزی از منزل ببرید، با پسر مشکل پیدا کردن از جهت ادامه زندگی، از جهت ادامه اهداف و ارزش‌ها و اعتقاداتی که دارن، و حالا بهش گفتن دیگه جدا شو و شما حالا الان دارید میگید در حتما باید در بستر خانواده این همراهی و همدلی وجود داشته باشه تا ازدواج صورت بگیره. اگر این مسئله وجود داشته باشه چطور باید برخورد کرد؟
ببینید، ما تو اینجور موارد اگه مسئله ای بین والدین و اون جوان وجود داره که حالا دیر ازدواج کرده، یه مسئله وجود داره، اینکه یه واحد جدا در اختیارش قرار بدیم، در حقیقت پاک کردن صورت مسئله است، حذفش میکنیم که چالشی ایجاد نشه،
یعنی اینکه خود از خودمون دورش میکنیم که مشکلش رو نبینیم که راحت تر زندگی بکنیم، اتفاقا به مشکل ما اضافه میشه.
بله بله. و اینا ببینید تو تعاملات همینطور پشت سر هم مشکلات بعدی رو درست میکنه.
درسته.
نه که بهتره که فرد تو کام خانواده باشه. ما مراجعینی رو داریم از این طیف که بچه ها مستقل شدن و شدیدن دچار اختلالات روانی شدن که ما توصیه میکنیم دوباره برگردن به کانون خانواده. و چرا آدم یک کاری بکنه که بعد تبعات منفیش بیشتر از تبعات مثبتش باشه؟
درسته.
ما توصیه نمیکنیم. اون یه مشکلیه، تعارضیه بین والدین و فرزندان که حالا بعد تو ساختار خانواده بهش رسیدگی خواهیم کرد و راجبش مطلب خواهیم گفت. تو یه تعارضی وجود داره، این تعارض باید حل بشه، ولی اینکه بخوای حذفش کنی، حذف صورت مسئله است و حذف کردن صورت مسئله ما نه رشدی پیدا میکنیم نه مسائلمون کم میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. اگر سوالی پیرامون مسائل خانواده ذهن شما عزیزان رو مشغول کرده، میتونید با شماره های 329-10551-2 با ما مطرح بکنید یا از طریق سامانه پیامکی 30553 سوالات خودتون رو بپرسید تا انشالله پاسخگو باشید.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
برای این قسمت باز هم یک سوال پیامکی به دستمون رسیده. 994-1591 خانومی هستن، گفتن یک سال و 6 ماهه که عقد کردیم، شوهرم هر جا که آقای حضور داره اجازه ورود به من نمیده. کار من مشاور سلامت یک شرکت هستم که با این شرط وارد کار شدم که فقط با خانوم ها در ارتباط باشم، اما به من اجازه این کار رو هم نمیده و میگه تو هوایی شدی. باید با شوهرم چجوری رفتار کنم؟ آیا درست میگه؟ چون سلام کردن به آقایون رو هم مخالفت میکنه و میگه صدای زن برای مرد حرامه. من باید نسبت به این کارهایی که از من میخواد چه عکس العملی باید نشون بدم و چه رفتاری رو پیش بگیرم؟
نکته اولی که هست، توصیه میکنیم به این خانم و آقا به متخصص دین مراجعه کنن.
بله.
و احکام شرعیشون رو، مخصوصا احکام تو ارتباطات رو خوب یاد بگیرن. این کلمات به نظر میرسه که جا به جا بعضیاش داره استفاده میشه و دیدگاه دینی رو به صورت واضح و احکام رو شاید این خانواده درست بلد نباشن. منتها از دیدگاه کار خودمون که موضوعات خانواده هست بخوایم به داستان نگاه کنیم، دو تا نکته خیلی مهمه که خوبه که بهش اشاره کنیم. یکی این که برداشت مرد و زن تو تعاملات زن و مرد متفاوته.
بله.
این رو قبلا هم صحبت کردیم. خیلی از خانوم ها، یعنی اکثرشون تو تعاملاتشون با مرد ها دل صافی دارن و هیچ چیز دیگه ای تو این رابطه دخیل نمیشه و حسشون نه که همه مرد ها هم همینطور هستن، ولی یه نکته ای تو تفاوت زن و مرد وجود داره، اینو باید خیلی روش تاکید کنیم. مرد ها بدون اینکه در موضوعات جنسی هم قرار بگیرن خیال پردازی جنسی دارن.
بله.
ولی خانم ها تا تو موضوع جنسی قرار نگیرن خیال پردازی جنسی ندارن. پس یه تعامل تو اداره خیلی ساده که آقا با یه خانم داره صحبت میکنه، خانم به دل صاف خودش نگاه میکنه که هیچ چیزی به جز اون کار توش نیست، ولی عمده آقایون خیال پردازی های جنسی هم دارن. از این جهت باید حریم بین مرد و زن
رعایت.
خوب رعایت بشه تو فضای جامعه و اینو باید دقت داشته باشیم. یکی از اون موضوعاتیه که بحث حجاب و رابطه زن و مرد رو در حقیقت تبیین میکنه و اکثر خانوم ها چون دل خودشون پاکه تو این زمینه میگن دل ما دلت باید پاک باشه. بله دل باید پاک باشه، منتها یه چیزهایی تفاوت‌های زن و مرده.
درست.
این تفاوت‌ها را هم ما فقط تو دیدگاه دینیمون نمیگیم، بلکه غربی ها هم تو این زمینه پژوهش‌های مفصلی انجام دادن و اونها هم همین نتایج رو دارن. اینه که پس نکته اول باید دقت داشته باشیم که تبیین ما از رابطه زن و مردهای نامحرم یه تبیین درستی باشه. و این یه موضوع خیلی مهمیه، من برای خیلی از دختر خانم‌ها که گفتم خودشون قبول کردن، چون این موضوع موضوع مهمه. این یک. دو، این که تو فضای خانواده احساس تعهد از اولین نیازهایی که یه زن و شوهر باید بتونن برای هم دیگه تأمین کنن. این احساس به تعهد تو فضایی که جامعه بی بند و بار باشه یا روابط خیلی آزاد بشه سخت میشه.
درست.
و پایه اولیه خانواده پایه لغزانی میشه. ما توصیه میکنیم که این زن و شوهر رو بحث تعهد با هم دیگه بیشتر کار کنن و در کنارش صمیمیت هم دیگر رو هم بالا ببرن. و خب حالا یه مجموعه میشه دیگه، برداشت های اشتباهشون از دین رو درست کنن، طبیعی